4 بعد از ظهر در ایران و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در 4مین روز از تیر ماه 1400 خورشیدی. البته تصحیح کنم 5مین روز از تیر ماه 1400 خورشیدی. بعضی وقت زمان‌ها انقدر در هم فرو میرن که آدم پس و پیش شدنشون رو هم احساس نمی‌کنه. امروز 5مین روز از تیر ماه که در خدمتتون هستیم در یک روز داغ و گرم و همچنان که هشدارهای مربوط به بحران آب در ایران هم ادامه داره و در کنارش دو روز رو هم پیش رو داریم، یکی روز مبارزه با مواد مخدر هست، روز جهانیش، و دیگری مبارزه علیه شکنجه که درباره این دومی در همین مجله بعد از ظهر بهش میپردازیم در کنار خبرهای کرونا و مسائل دیگر. اما پیش از هر چیز رضا ولی‌زاده اینجاست با آخرین خبرها.
درود شنونده گرامی. وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی طی شبانه روز گذشته 123 تن نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب موارد جدید تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون حدود 3,160,000 نفر بوده و شمار جانباختگان نیز به بیش از 83,000 تن رسیده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولان بهداشتی آمار واقعی را چند برابر آمارهای اعلام شده می دانند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از صدور مجوز تزریق برای واکسن برکت و پاستور، واکسن‌های کرونا ساخت ایران خبر داد. حسن روحانی امروز تأکید کرد که همزمان با تولید واکسن در داخل کشور، واکسن‌های خارجی نیز خریداری خواهد شد.
الان هم برکت مجوز داره برای تزریق، هم پاستور، هر دو مجوز داره. پلتفرم‌های دیگری هم ما داریم که ممکنه هفته های آینده یا یه هفته دیگه کمتر بیشتر، حالا برخیش مثلا مثل اسپوتنیک داخلی که اون ممکنه به زودی بیاد به بازار، باز چند نوع واکسن دیگر هم داریم، رازی داریم، فخرا داریم، اینا ممکنه در هفته های بعد یا ماه های بعد به تدریج بیان به میدون.
درباره میزان تأثیر واکسن های ساخت ایران، نحوه کارآزمایی بالینی و عوارض احتمالی آنها اطلاعاتی منتشر نشده و این واکسن‌ها به تایید سازمان جهانی بهداشت نیز نرسیده است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت بهداشت منتشر کرده، تا کنون مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به حدود 5,600,000 دوز رسیده است. در همین حال طی روزهای گذشته نگرانی‌هایی از شیوع یکی از انواع جهش‌یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا نیز در ایران گسترش یافته است. ستاد حقوق بشر ایران گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد درباره ایران را اغراق‌آمیز و حاوی داده‌های غلط توصیف کرد. این ستاد در یک رشته توییت با اشاره به اینکه آنتونیو گوترش در گزارش خود به مسائلی همچون تأثیر تحریم‌ها و ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته ایران، اشاره‌ای نکرده است، این گزارش را سیاسی و بی‌اعتبار خواند. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی را به موارد متعددی از نقض حقوق شهروندان متهم کرد. شمار اعدام‌ها، بازداشت معترضان و فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه و اذیت و آزار زندانیان، اعتراف‌های اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، زندانیان دو تابعیتی، سانسور، فیلترینگ و نقض آزادی رسانه‌ها از جمله مواردی است که آنتونیو گوترش در گزارش خود به آنها پرداخته است. و خبر آخر این که اعضای تیم پرورش اندام ایران به دلیل عدم دریافت واکسن کرونا از شرکت در مسابقات گرجستان محروم شدند و از فرودگاه تفلیس به تهران بازگردانده شدند. مسعود روشنی سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران در واکنش به این خبر گفت برای ورود به گرجستان افراد باید واکسن زده باشند یا 15 روز قبل از سفر از 5 وزارتخانه آن کشور مجوز ورود دریافت کرده باشند. محمد،
سپاس از تو رضا ولیزاده که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما بپردازیم به مجله بعد از ظهر امروز. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات پیرامون احیای برجام، نگاهی تحلیلی به آنچه که آژانس میگوید انتظاری که برای پاسخگویی فوری ایران در مورد تمدید توافق هسته‌ای دارد و همچنین هشداری که آمریکا داده است و صحبتی که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کنند مبنی بر اینکه تفاهم فنی ایران آژانس تعهد محسوب نمی‌شود. همچنین نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار پیرامون کرونا، در حالی که صحبت از موج پنجم در میان است. و در کنار آن برای شما خواهیم گفت از پنجم تیری که روز جهانی مبارزه با شکنجه از سوی سازمان ملل متحد نام گرفته است. خیلی خوش اومدید به این بخش خبری. همونطوری که در خبرها هم شنیدید و این روزها هم به گوشتون حتما این مسائل آشناست، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به فرانسه رفته بود همچنان تاکید کرد درباره اختلافات با جمهوری اسلامی ایران درباره بازگشت به برجام یا آنچه که احیای برجام خوانده میشه و مذاکراتی که به صورت غیر مستقیم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده. بحث از این هست که به هر حال با تمدید مهلت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازبینی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، این مهلت وقتی تموم بشه وضعیت به چه صورتی خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله کاظم غریب‌آبادی، یکی از دیپلمات‌های ایرانی که در این ماجرا درگیر هست و در وین به سر می‌بره و سفیر ایران در اونجا به حساب میاد، عنوان کردن که تفاهم فنی ایران و آژانس تعهد محسوب نمیشه. اما در این شرایط موضوع به کجا خواهد رفت و جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه بر سر موضع خودش باقی بمونه؟ این سوالهاییه که اجازه بدید پاسخش رو از مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در فرانسه بشنویم.
این مسئله رو چون مجلس میخواست علیه آقای روحانی اقدام کنه و علیه سیاست آقای روحانی، چندی پیش یک اعتراضاتی کردن، مصوبه‌ای در مجلس گذروندن برای اینکه بگن که 40 روز وقت میدن به آقای بایدن برای اینکه با برجام بازگرده و الا ایران خارج میشه از پروتکل الحاقی و توافق با آژانس. و اون 40 روز گذشت و مجبور شدن یک قرارداد 3 ماهه، یک تفاهم نامه 3 ماهه با آژانس ببندن و اون 3 ماه هم گذشت، مجبور شدن اون رو 1 ماه تمدید کنن و الان این 1 ماه تمدید به آخر رسیده از همین اوایل تیر، از همین روزها، و آژانس معتقده که این باید دوباره تمدید بشه ولی ایران هنوز جواب مشخصی در این باره نداده. از دید من بعید میدونم که جمهوری اسلامی به سمت سوی عدم توافق با آژانس بره، برای که جمهوری اسلامی در وضعیت بن‌بست قرار داره، میدونه که اگر آژانس نظارت نداشته باشه به روی فعالیت‌های ایران، هر گونه حمله نظامی محدود به تأسیسات ایران رو عملاً باز میکنه. الان حضور آژانس هستش که گارانتی میکنه، تضمین میکنه در اصل که این حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت نگیره.
آقای مصطفی، پس چگونه است که آقای غریب‌آبادی میگه که ایران عین جمله‌شون اینه که تصمیم سیاسی گرفته و نقش آژانس رو صرفاً در حد یک مجری ارزیابی میکنه در این میون؟
اینکه آژانس مجری هست کاملاً درسته، اینا با کلمات بازی میکنن. آژانس نیستش که تصمیم گیرنده است، بلکه تصمیم گیرنده اون قدرت‌هایی که در آژانس هستن و اون برجام کشورهایی که در برجام هستن تصمیم گیرنده اونهان و یک طرف تصمیم هم ایران هستش. و الان در وضعیتی هستیم که دور 7 مذاکرات داره شروع میشه. از دید من جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای هر روزی که میگذره در شرایط سخت تری قرار میگیره. برای که ملاحظه بفرمایید آقای رئیسی روز 28 خرداد رئیس جمهور میشن، اول تیر ماه آقای عراقچی اعلام میکنه که توافقنامه به صورت کتبی نوشته شده و باید تصمیم های سختی در دو طرف گرفته بشه. دو روز بعدش آقای روحانی اعلام میکنه که اگر همین الان بخواهیم میتوانیم برجام برگرده و کلیه تحریم ها هم برداشته بشه. پس مشکلی که آقای خامنه‌ای داره این سیاسیه، براش بار سنگینی داره که به برجام بازگرده. وزیر خارجه فرانسه هم دیروز مصاحبه کرده، گفته که ایران میدونه چیکار باید بکنه، ما منتظر تصمیم دشوار ایران هستیم.
خب همین مسئله تحریمو که اشاره کردید، از طرفی خب مقام‌های آمریکایی هم اعلام کردن که همه تحریم‌هایی که در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ گذاشته شده اونها همه برداشته نمیشه، چیزی که خواسته به هر حال میدونیم که مقام‌های جمهوری اسلامی بوده از ابتدایی که مسئله بازگشت ایالات متحده آمریکا به برجام و احیای برجام مطرح شده. در چنین شرایطی اوضاع به چه سمتی خواهد رفت؟ به هر حال طرف آمریکایی گفته که همیشه هم منتظر نمیمونه که بخواد برگرده و اگر که ببینه شرایط هیچ پیشرفتی نداره احتمالاً میز رو ترک خواهد کرد.
ببینید ایران الان داره در این زمینه هم عقب نشینی میکنه. صحبت ایران داره تبدیل میشه نه تمامی تحریم ها بلکه تحریم های برجامی برداشته بشه، ولی براشون سخته، برای که با توجه به تبلیغات دروغی که در داخل ایران کردن در مورد سیاستشون میدونن که اونها باید تصمیم بگیرن. اونها به خوبی میدونن که آقای بایدن بعضی از تحریم ها رو به هیچ وجه نمیتونه برداره. از حدود 1600 تحریم 1040 تحریمش تحریمای برجامی است که آمریکا آمادگی خودش رو برای برداشتن اونها اعلام کرده. ولی در مقابل اون ایران چیکار باید بکنه؟ تمام سانتریفوژهایی که در این مدت ساخته دوباره باید همه اونها رو پیاده بکنه، هرچی اورانیوم غنی کرده باید از بین ببره و این یک شوک سیاسی است و بلی. ایران نیاز داره که آماده سازی بکنه که بتواند این کار رو انجام بده.
پس شما در خیلی کوتاه در یک جمله شما این رو بیشتر یک لفاظی از طرف تهران ارزیابی میکنید؟
دقیقاً اونها ضررهایی که به کشور ما میاد براشون اهمیتی نداره. اون چه که مهم است این توافق رو انجام بدن برای که امکانی برای آقای رئیسی فراهم کنن که بتواند اقتصاد رو از دید اونها راه بیاند.
بله شنیدید صحبت‌های مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه. بگذارید یه فاصله کوتاهی بگیریم، بر بگردیم به تهران، میخواییم بریم و درباره یک موضوع روز صحبت کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک نگاهی به صفحه تقویم امروزتون بندازید. امروز پنجم تیر ماهه، یعنی 26 ماه ژوئن میلادی و روزی است که در تقویم سازمان ملل متحد از اون با عنوان روز علیه شکنجه نام برده شده. به همین مناسبت صحبت‌های بسیاری مطرح شده، از جمله آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در صحبت‌های خودش میگه شکنجه‌گران نباید از جنایت‌های خود مسئول بمانند و نظام‌هایی که امکان چنین جنایتی یعنی شکنجه رو فراهم می‌کنن باید تغییر شکل بدن و یا از بین برن. این صحبت‌های آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد. در اینجا همراه می‌خوایم بشیم با آقای آصفی در تهران، حمیدرضا آصفی در تهران روزنامه‌نگار، و بپردازیم به همین موضوع با توجه به اینکه امروز آقای آصفی به همراه تنی چند از فعالان جامعه مدنی ایران از جمله جعفر پناهی فیلمساز و نرگس محمدی فعال حقوق بشر به مقابل یکی از دفاتر قضایی رفتند و در اونجا حرکتی نمادین رو انجام دادند. آقای آصفی بهتون سلام میکنم اگر صدای من رو میشنوید، و پیش از هر چیز به هر حال در گذشته هم شما ثبت شکایت قضایی رو کرده بودید درباره مسئله شکنجه و در این تجمع هم در پلاکارد هایی که دست افرادی بود که حضور پیدا کرده بودند دیده می شد که مسئله شکنجه سفید باز هم مطرح شده که همون بازگشت به مسئله سلول انفرادیه. بیشتر برامون بگین در این باره.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. بنده حمید آصفی هستم، روزنامه‌نگار فعال سیاسی در تهران. حمید جزا نیستم که تشابه اسمی میشه با سخنگوی.
سپاس از این که تصحیح کردید. بله، من گفتم حمید رضا آصفی.
پاشون دوستانی که در عرصه مبارزات مدنی و سیاسی در ایران فعال بودند و در سالهای اخیر زندان‌های انفرادی طولانی رو طی کردند در دهه‌های اخیر و همچنان این پدیده زندان انفرادی در ایران وجود داره علیه فعالین مدنی و علیه فعالین سیاسی، و این زندان انفرادی واژگانی در ایران در ادبیات سیاسی فعالین سیاسی هست که زندان انفرادی رو شکنجه سفید نامگذاری کردن، و چون امروز هم روز مبارزه با شکنجه بود، دوستان تصمیمی گرفتیم که با توجه به شکایتی هم که قبلا علیه زندان انفرادی و افراد و نهادها و نهادهای امنیتی قضایی که به زندان انداختن و به انفرادی انداختن و مصداق همین شکنجه هست، شکایتی طرح کردیم که تاکنون به نتیجه نرسیده. ولی امروز به دلیل همین روز جهانی مبارزه با شکنجه به این نتیجه رسیدیم که این رو ترکیب بکنیم و این رو مجدداً بازخوانیش کنیم و مجدداً این رو توی جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی بتونیم طرح بکنیم که زندان انفرادی در ایران همچنان وجود داره، زندان انفرادی علیه فعالین سیاسی مدنی وجود داره، و در زندانهای انفرادی عناصر مدنی و فعالین سیاسی رو سعی میکنن که خورد کنن و وادار به اقرار کنن علیه خودشون.
آقای آصفی، با توجه به اینکه شما این فعالیت ها رو انجام میدید، چرا این رو به یک خواسته اجتماعی هیچگاه تبدیل نکردید؟ من حتی در صحبت هایی که مثلا با کسان دیگه که در این زمینه فعالیت میکنن مثل آقای سیف‌زاده داشتم، اونها مسئله حتی وجود دادگاه های انقلاب رو مطرح میکنن و اینکه خب این باید به یک خواسته عمومی تبدیل بشه تا بشه این مسائل رو حل کرد. آیا این به یک خواست عمومی تبدیل شده یا همین در قالب فقط کنشگران اجتماعی باقی مونده و فعالیت‌های محدودی که اونها انجام میدن؟
بلوغ سیاسی جامعه ایران و جامعه مدنی این رو چیز کرده، این رو به این بلوغ رسیده که زندان و انفرادی مصداق شکنجه است و این پیوسته هم تکرار داره میشه، پیوسته هم داره این رو بازگویی میشه. الان همین خاطراتی که خود بانو نرگس محمدی در رابطه با تجربه زندان انفرادی رو کتابی که بیرون داده مصداق همین مسئله است. این مسئله به عنوان یک خودآگاهی ملی در جامعه ایران الان وجود داره، و این که ما پیوسته این رو سعی کردیم که در دوستانی که حالا کتاب می نویسن، مصاحبه می کنن، و یا این حرکت نمادینی که امروز انجام شد، این نشان دهنده اینه که این مسئله به طور مستمر راه ادامه داره و راه هم نخواهد شد، و این مسئله ایش که به هر حال به طور پیوسته می تونه گریبان هر فعال سیاسی که و هر فعال مدنی، حتی بچه‌هایی که الان در حوزه کارگری دارن اعتصاب میکنن برای حقوقای معوقهشون، میکنه بازداشت بشن و به زندان انفرادی برن و اقرارهای علیه خودشون بکنن که برای دوستان خودشون بکنن که هیچ کدوم ساعت نداره. بنابراین این مسئله به طور پیوسته ادامه داره و به طور پیوسته روش کار میشه، تبلیغ میشه.
حالا یک نکته هم هستش آقای آصفی، این که الان در هفته قوه قضاییه هم به سر میبریم و مسئله دیگه اینه که تغییراتی هم در راه هست در به هر حال دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی. فکر میکنید که این تغییرات تا چه اندازه میتونه فضایی رو اصلا ایجاد کنه برای کنشگران اجتماعی، برای جامعه مدنی که بتونه روی این قضایی همچنان صحبت کنه، همچنان مانور بده و بتونه آگاهی بخش باشه؟
ببینید، ساختار قوه قضایی اساسا مبتنی بر سرکوب و مبتنی بر تضییق حقوق انسان هاست، تضییق حقوق دگراندیش هاست، تضییق حقوق مخالفین سیاسی خودشونه. قانون مجازات اسلامی هست و هر گونه فعالیتی که شما خارج از چارچوب نظم موجود، چارچوب مقرراتی که قانون اساسی رو ولایت فقیه رو اگر نپذیره، هر فعالیت و کنش اجتماعی و سیاسی رو اینها امنیتی سازیشون میکنه، و قوه قضاییه در بخش امنیتی و سیاسی بیشتر در دست نیروهای دیگری است. نیروهای دیگری هست، خب قوانین موجود هم کمکشون میکنه. یعنی عملا شاید خود رئیس قوه قضاییه هم با نمیداند دقیقا آنانی که بازجویی میکنن، آنانی که به زندان میندازن و قضاتی که رأی میدن و اجازه میدن که مخالفین در زندانهای سیاسی، در زندانهای انفرادی باقی بمونن، خود قوه قضایی، رئیس قوه قضایی هم نمیتونه اینها رو عوض بکنه. این انگار یک جزیره دیگری است در قوه قضاییه. بنابراین آمدن رئیس قوه جدید هیچ تغییر معناداری رو ما مشاهده قطعا نمیتونیم بکنیم.
بله، سپاسگزارم حمید آصفی روزنامه نگار در تهران که ما را همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به تجمعی که امروز بود، تجمعی که در مقابل یکی از دفاتر حقوقی قوه قضاییه انجام شد در روز مبارزه با روز جهانی مبارزه علیه شکنجه. میریم تا بپردازیم به مسائل کرونا با یک توقف خیلی کوتاه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اجازه بدید بیدرنگ بریم سراغ مسائل کرونا و وقت رو از دست ندیم. همراه بشیم با سپیده بکام تا برای ما بگه از آخرین اتفاقاتی که تو این حوزه افتاده در ظرف چند ساعت گذشته که در مجله نیمروزی با هم گفتگو داشتیم. سپیده
محمد، به این در این قسمت بیشتر دوستان در مورد واکسیناسیون صحبت بکنم، چیزی که با توجه به وعده هایی که مسئولان میدادن هنوز ما میبینیم که تا امروز هم تنها 1,200,000 نفر در ایران موفق شدن که هر دو دوز واکسن رو دریافت بکنن، واکسن کرونا رو. این نبود واکسن باعث شده که در هفته های اخیر خیلی از مراکز واکسیناسیون تعطیل بشن یا دوز دوم وجود نداشته باشه برای تزریق به برخی از افراد آسیب پذیر. در برخی استان ها هم مثل استان خوزستان، اونطور که البته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته، به دلیل کمبود واکسن فقط دوز دوم رو تزریق میکنن به افرادی که دوز اول رو زدن. امروز حسن روحانی در جلسه هفتگی ستاد مقابله با کرونا به نوعی این نبود واکسن رو تایید کرد و گفتش که 200,000,000 دوز در کشور واکسن کرونا نیاز هست. اما در مقابل او حرفای کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو رو داریم که گفته که کشورهای زیادی هستن و در هفته چندین کشور هستن که تقاضای رسمی دارن از ایران برای خرید واکسن ایرانی. ما هم آمادگی این رو داریم که مازاد مصرفمون رو به کشورهای دوست و همسایه و بعد کشورهای دیگه ارسال بکنیم، صادر بکنیم. معلوم نیست که اگر ما واکسن داریم چرا مردم گلایه میکنن و اگر نداریم این صحبت ها چه هست، چون به رغم اون در واقع واکسن های داخلی که گفته شده در پروسه تزریقات واکسن قرار هست وارد بشه، هنوز همچین اتفاقی نیفتاده. بارها کارشناسا محمد گفتن که فاصله زمانی دو دوز واکسن خیلی مهم است و واکسن ها باید در اون زمان موعودشون تزریق بشن. اما باز هم امروز علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا پایتخت اعلام کرد که بر اساس برخی از یافته‌های علمی اشکالی نداره، میشه واکسن ها رو با 3 ماه فاصله هم تزریق بکنن، ولی این به هر حال یکی از نگرانی ها و دغدغه های مردم هست. همین اعلام خبر رسمی اتمام ذخیره واکسیناسیون در چندین شهر و نبود دوز دوم بسیار از مردم رو به هر حال سردرگم کرده و همون موقع بود که از همون موقع که گفتن که واکسن نیست اعلام شد که احتمالاً مشابه ایرانی، واکسن های مشابه ایرانیش جایگزین نوع خارجیش میشه و سعید نمکی هم وزیر بهداشت از صدور مجوز اضطراری برای دو واکسن برکت و دیگری واکسن رازی خبر داد. حالا امروز البته رئیس جمهوری چند تا واکسن دیگر هم گفته در هفته‌های آینده مجوز می‌گیرن، اسپوتنیک داخلی، رازی و فخرا. اما بعد از اینکه خبر صدور مجوز اضطراری این واکسن صادر شد، به هر حال واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشت این موضوع. محمد
سپید، اتفاقا یک نکته‌ای هم که الان هست و این واکسیناسیون رو یه مقداری پیچیده می‌کنه، من دیدم که کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به ویژه در اینستاگرام نظراتی رو دادند و بعضی‌ها گفتن که اگه بتونن 50% مردم رو تا آخر سال واکسینه کنن خوبه، ولی با این اظهارات یک کاربری به اسم معتمدی گفته که فکر نمی‌کنم و یک کاربری دیگه هم سپید نوشته که یعنی تا 8 ماه دیگه فقط یک دوز، خدا بده برکت، خسته نباشید. این رو خانم پروین عابدیان در شبکه اینستاگرام رادیو فردا نوشتن. با این اوصاف آیا به هر حال پیشبینی هایی وجود داره که در خصوص ورود واکسن های خارجی و اینکه به هر حال وضعیت رو به چه سمتی خواهند برد؟
ببین، پیشبینی که وجود نداره. همون که ما میبینیم که وقتی بارها بارها گفته شده، مثلا من یادم قبلا گفته شده بود تا آخر سال گذشته بیشتر مردم واکسینه میشن یا حالا 80% واکسینه میشن، ولی الان ما میبینیم هنوز 1,200,000 نفر واکسینه شدن و با این وضعی هم که الان پیش اومده کم بوده واکسن، اصلا نمیشه، یعنی چشم‌اندازی برای این قضیه وجود نداره. به خصوص که همین واکسن‌های داخلی که قرار هست جایگزین بشه بسیار به نگرانی‌ها دامن زده. یعنی مردم هیچ اولا اطلاعات درستی ندارن در این باره، برای اینکه میدونی که این واکسن های داخلی اصلا به تایید سازمان بهداشت جهانی هم نرسیده. یک بحث دیگری هم که به نگرانی ها دامن میزنه اینه که مسئولان این روزها خیلی صحبت از این میکنن که هر یک دوز واکسن برکت مثلا 200,000 تومانه. قبلا بارها گفته شده بود که واکسن کرونا رایگان در اختیار مردم قرار میگیره و الان معلوم نیستش که این بحث ها رو چرا برای واکسن داخلی مطرح میکنن اگر قرار هستش که واکسیناسیون رایگان باشه، چون این موضوع قبلا در مورد واکسن های خارجی محمد اصلا مطرح نمیشد. به هر حال همه این نگرانی ها وجود داره، واکسن هم کند داره تزریق میشه. من پیش بینیم این نیستش که حالا حالا یا در نهایت تا آخر امسال هم نیمی از مردم ایران هر دو دوز واکسن رو دریافت کرده باشن.
سپاس از تو سپیده بهکام که با ما همراه بودی. به هر حال نگرانی ها درباره واکسن زیاده. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این مسئله واکنش نشون دادن، همونطوری که من در فرصت محدودی که داشتیم به دو تا از پیام های کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام اشاره کردم و شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، نظر خودتون رو بدید. این بحث هم باز هست در اونجا و میتونید ادامه بدید این بحث رو. اما در خصوص همین داستان واکسن و کمبودهایی که وجود داره و مسائل جانبی بهش و از جمله مسئله پیک پنجم هم، پیام تبرسی رئیس بیمارستان مسیح، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری صحبتهایی رو کرده بود که بشنویم.
کرونا رو به کاهش دیگه نیست. بله بود، 2 هفته پیش رو به کاهش بود، الان دیگه رو به کاهش نیست، الان رو به افزایش متاسفانه. خود شهر تهران رو به افزایش، موارد بستریش رو به افزایش. ما ببینیم مشکلمون اینه که ما پوشش واکسنمون ضعیفه، نتونستیم واکسیناسیونمون رو سرعت ببخشیم. حالا ببینیم علتش چیه.
بله، شنیدیم نظر پیام تبرسی رو. اما در صحنه ورزشی، گرجستان از ورود تیم پرورش اندام ایران جلوگیری کرد، چرا که اونها واکسن نزده بودند و به نوعی اصلا اطلاع هم نداشتن که در اونجا بدون واکسن حضور پیدا کردن برای مسابقات بین المللی. بشنویم نظر مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو با هم.
دیپورت شدن تیم پرورش اندام ایران از فرودگاه گرجستان و برگردوندن این تیم، نفراتی که مدت‌ها تحت تمرینات سنگین و رژیم‌های غذایی بودند و با این حال تمام زحمات اونا برباد رفت و به ایران دیپورت شدند، مسئولش فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامیه بدون تردید، چون اونها از این مقررات که برای امروز و دیروز هم نیست، مدت هاست که مسابقات مختلف، رقابت‌های بین‌المللی، شرط واکسینه شدن ورزشکاران و هیئت همراه در اون الزامیه. حالا اگر که این اتفاق در مثلا فرودگاه آمستردام، برلین، کوپنهاگ یا یک کشور غربی اتفاق می‌افتاد، می‌گفتن که توطئه استکبار جهانی و صهیونیسم، ولی خب گرجستان و نمی‌تونن این بهانه همیشگی رو مبنا قرار بدن. جالبه که فدراسیون پرورش اندام میگه ما هماهنگی رو با سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان انجام داده بودیم، که این هم از عجیبترین اظهاراتیه که یک مسئول ورزشی میتونه به زبون بیاره. مگه رقابت‌های بین‌المللی رو سفارتخونه‌های خارجی در اون کشور در مقررات و قوانینش نقشی دارن یا اصلا آگاهی دارن؟ احتمالاً سفیر گفته که خب شما بیایید اینجا، ما هم اگه کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. بعضی فدراسیون‌ها بر حسب قدرت چانه‌زنی و نفوذشون تونستن ملی‌پوشانشون رو واکسینه کنن و هیچ قاعده مشخصی هم وجود نداره. فوتبالی‌ها اسپوتنیک زدن، کشتی‌گیرا سینوفارم زدن، رشته های مختلف الان دارن برکت میزنن و به هر حال وضعیت بلبشویی که در نظام سلامت کشور حکم فرماست، اختلاف نظری که در خود وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا وجود داره، همچنین سازمان غذا و دارو، ارگان های درگیر با واردات واکسن یا تولید واکسن داخلی، همه اینها جامعه رو تحت شعاع قرار داده دیگه، کاملا واضحه و طبیعتاً ورزش هم بخشی از جامعه است و اونا هم دارن از این بی‌برنامگی نابسامانی بهداشتی و پزشکی در خصوص ویروس کرونا دارن متضرر میشن، از جمله همین دیپورت شدن تیم ملی پرورش اندام از فرودگاه گرجستان.
نظر مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزشی در کوپنهاگ. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. روزتون خوش.